اخبار رادیو فردا.
شورای نگهبان از نامزدهای معترض خواست برای هیئت ویژه نماینده معرفی کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار رسیدگی دقیق شورای نگهبان به اعتراضات درباره انتخابات ریاست جمهوری شد. یکی از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی ممنوع الخروج شد. ساعت 19 شنبه 6 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 27 ژوئن سال 2009 میلادی است. همچون روزهای گذشته مجله شامگاهی امشب رادیو فردا نیز رنگ انتخابات به خود دارد. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا در این برنامه ویژه تلاش خواهیم کرد شما را در جریان آخرین تحولات مربوط به رویدادهای امروز ایران قرار دهیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها آگاهی خواهیم یافت توسط همکارم بکتاش خمسه‌پور. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خواست تا عصر شنبه نمایندگان خود را برای تشکیل هیئت ویژه معرفی کنند. به گفته عباس علی کدخدایی این هیئت مأمور است از روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و بازشماری 10% آرا گزارش تهیه کند. محسن رضایی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای به شورای نگهبان از تشکیل هیئت ویژه استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده است که برای استیفای حقوق همه ملت دو نامزد اصلاح طلب نیز نمایندگانی را به این هیئت بفرستند. این در حالی است که سخنگوی حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی درباره اعضای معرفی شده برای هیئت ویژه گفت این افراد با سلایق مشخص و یک طرفه هستند و ما خواهان اصلاح و تغییر این هیئت هستیم. میرحسین موسوی و مهدی کروبی تا کنون بر ابطال نتایج انتخابات پافشاری کردند. مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار رسیدگی دقیق شورای نگهبان به اعتراضات و شکایت‌ها درباره انتخابات ریاست جمهوری شد. این مجمع در بیانیه‌ای همچنین به شورای نگهبان توصیه کرد تا در جریان این رسیدگی از کارشناسان با ترکیب مناسب استفاده و در جامعه اعتماد لازم را ایجاد کند. در بخشی از این بیانیه بر پیگیری مسئله تا حل آن از طریق مجاری مربوطه تأکید شده و از همه نامزدهای انتخاباتی خواسته شده که مدارک و شواهد خود را درباره انتخابات در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران میگویند در این انتخابات که محمود احمدی نژاد پیروز آن معرفی شد تقلب گسترده‌ای صورت گرفته است. ابوالفضل فاتح رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد میرحسین موسوی ممنوع الخروج شد. وی که در انگلستان در مقطع دکترا مشغول به تحصیل است با پایان مرخصی تحصیلیش قصد بازگشت به آن کشور را داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز او دلیل ممنوع الخروج شدن خود را نقشش در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر اعلام کرده است. ابوالفضل فاتح که مدیر کل سابق خبرگزاری ایسنا نیز بوده گفت این فشارها باعث نخواهد شد که افرادی مانند وی مواضع سیاسیشان را تغییر دهند. در پی اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران محدودیت‌های فراوانی برای فعالان سیاسی ایجاد شده و صدها تن از آنها بازداشت شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری روز جمعه خود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت بدون تردید حوادث چند هفته اخیر ایران بر گفتگوی مستقیم یا دیپلماسی با تهران تأثیر خواهد گذاشت.
چانسلر مرکل و من share the belief that what's happened in Iran is
باراک اوباما درباره مذاکرات خود با آنگلا مرکل گفت وی و صدر اعظم آلمان درباره شرایط دلخراش در ایران مذاکره کردند و شجاعت مردم ایران در مقابله با به گفته وی وحشیگری آزمایشی است برای پایداری آنها در طلب عدالت. باراک اوباما با غیر قابل قبول خواندن خشونت ها در ایران تاکید کرد خشونت به کار گرفته شده علیه مردم تکان دهنده و وحشتناک است. به رغم تلاش حکومت در ایران برای اینکه نگذارد جهان شاهد این خشونت ها باشد، ما آن را دیدیم و آن را محکوم کردیم. پایان نقل قول. رئیس جمهوری آمریکا از جمهوری اسلامی خواست با مردمی که خواستار راهپیمایی مسالمت آمیز هستند و میخواهند صدایشان شنیده شود بر اساس قوانینی که مورد احترام جامعه بین المللی است رفتار کند. به گفته مقامات دولتی در ایران، در جریان رویارویی نیروهای پلیس با معترضان تاکنون 20 تن کشته شدند که این آمار حاکیست 8 تن از این افراد به گفته تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی از افراد بسیج بودند. و سازمان عفو بین الملل میگوید بیش از 30 روزنامه نگار ایرانی در میان صدها تن از کسانی هستند که در روزهای اخیر در ایران بازداشت شدند. این سازمان مدافع حقوق بشر روزنامه نگاران زندانی را زندانیان عقیدتی نامیده است. با سرکوبی شدید تظاهراتی که در پی اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران برپا شد، گرد همایی ها و راهپیمایی ها در ایران به تجمعات پراکنده تبدیل شده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. در طول برنامه امشب ویژه انتخابات، گفتگوی اختصاصی وزیر امور خارجه ایتالیا با رادیو فردا را درباره اوضاع ایران خواهیم شنید. در خواهیم یافت که آمریکا از دادن ویزا به معاون اول محمود احمدی نژاد خودداری کرد. درباره سخنان سخنگوی شورای نگهبان نظر یک تحلیلگر را خواهیم شنید. سری به پاریس می‌زنیم تا بشنویم جوانان ایرانی مقیم پایتخت فرانسه تظاهرات آدینه شب خود را چگونه برگزار کردند. در مورد دانشجویانی که مورد حمله لباس شخصی‌ها قرار گرفته‌اند خبرهایی را دنبال می‌کنیم و گوشه‌ای از سخنان یکی از اعضای پیشین انصار حزب الله را که درباره لباس شخصی ها افشاگری هایی دارد نیز خواهیم شنید. در انتظار این سخنان باشید، حیرت انگیز است. گزارش های بسیاری هم داریم، با ما بمانید، از آنها با شما خواهیم گفت.
این انتخابات عزیزان من برای دشمنان شما یک زلزله سیاسی بود.
میبایستی انتخابات مجددی برگزار بشه و این بار تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی.
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
خود این شروع دیکتاتوری است. این خودش
فرانکو فراتینی در گفتگوی اختصاصی با احمد رفعت در حاشیه اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای گروه 8 در تریست ایتالیا به رادیو فردا میگوید ما به هیچ وجه نمیتوانیم رفتار خشن مقامها و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی با تظاهرکنندگان را بپذیریم.
وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی قبل از ورود به آخرین نشست اجلاس وزرای خارجه 8 قدرت صنعتی جهان موسوم به گروه 8 که پس از 3 روز گفتگو در رابطه با آخرین وقایع ایران، مسئله ثبات و امنیت در افغانستان و پاکستان، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و اتمی و همچنین تروریسم بین‌المللی امروز به کار خود پایان خواهد داد، قبول کرد با رادیو فردا گفتگوی اختصاصی بسیار کوتاهی داشته باشد.
G8 è stato molto chiaro. Non accettiamo le violenze contro i dimostranti pacifici.
فرانکو فراتینی به رادیو فردا گفت گروه 8 مواضعش را در رابطه با ایران بسیار روشن بیان کرده است. ما خشونت علیه تظاهرکنندگان آرام و صلح‌جو را نمی‌پذیریم. ما خشونتی که مرگ تظاهرکنندگان را باعث شود نمی‌پذیریم و فکر می‌کنیم روند انتخاباتی در ایران باید شفاف باشد. ما به استقلال ایران احترام می‌گذاریم، حاکمیت این کشور را می‌پذیریم، ولی رفتار خشن مقامات و پلیس را به هیچ وجه پذیرا نیستیم.
Non accettazione per qualsiasi tipo di comportamento violento delle autorità di polizia.
فرانکو فراتینی در پاسخ به پرسش رادیو فردا در رابطه با اخباری که از پناهنده شدن گروهی از تظاهرکنندگان تهران به سفارت این کشور پخش شده است میگوید:
ما guardi, è una questione semplice. L'Italia ha sempre avuto l'assoluta attenzione ai diritti umani.
داستان بسیار ساده است. ایتالیا همیشه به مسائل حقوق بشر توجه کاملی داشته است و بنابراین زمانی که آگاه شویم افرادی در این زمینه با مشکلی جدی روبرو هستند آماده ایم قبول مسئولیت کنیم. فرانکو فراتینی در خاتمه گفتگوی اختصاصیش با رادیو فردا می افزاید: متاسفانه تاکنون ایتالیا تنها کشور اروپایی است که در شرایط کنونی ایران این چنین مسئولیتی را پذیرفته است. من تصمیم دارم این مشکل را با دیگر کشورهای اروپایی در میان بگذارم، زیرا معتقدم در این چنین شرایطی نمیتوان ایتالیا را تنها گذاشت و همه باید به وظیفه خود عمل کنند و مسئولیت بپذیرند.
Credo che tutti debbano fare la stessa cosa, non si può soltanto affidare all'Italia o a un altro paese.
گفتگوی فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا را با رادیو فردا می شنیدید. محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل متحد در اظهاراتی که در اجلاس مالی سازمان ملل متحد در نیویورک ایراد کرد گفت آمریکا به پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ویزای ورود به آمریکا نداده است. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی قرار بود در اجلاس مالی سازمان ملل متحد که 140 کشور در آن حضور دارند سخنرانی کند. چرا واشنگتن به پرویز داوودی معاون اول محمود احمدی نژاد ویزای ورود به آمریکا نمی‌دهد؟ برای آشنایی با چند و چون این تصمیم آمریکا از نیوشا بغراتی بشنویم.
خبر عدم صدور ویزا برای عضو ارشد دولت در حالی منتشر شده که پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری ایران و هیئت همراه او قرار بود در کنفرانس سازمان ملل با محوریت بحران مالی جهانی شرکت کنند. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل به نمایندگی از پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور ایران خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل گفت آقای داوودی به این دلیل در سازمان ملل حاضر نیست که نقل قول کشور میزبان برای آنها ویزای ورود صادر نکرده است. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آمریکایی میگوید موضوع عدم صدور ویزا برای هیئت ایرانی در دست بررسی است. ایالات متحده ای آمریکا به عنوان میزبان دبیرکل سازمان ملل متحد بر اساس قرارداد سال 1947 همواره به اعضای این سازمان صرف نظر از اختلافات خود با آنها ویزا ارائه کرده است، اما این کشورگاه از صدور ویزا برای برخی مقامات ایرانی سرباز زده. واشنگتن در سال 1358، 5 ماه پس از حمله دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا در تهران که به اسارت 444 روزه 52 آمریکایی انجامید، روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. در همین حال خبرگزاری رویترز می‌افزاید که مشخص نیست عدم صدور ویزا برای این هیئت ایرانی با سرکوب اعتراض مردم ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ارتباط دارد یا خیر. انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران که محمود احمدی نژاد توسط وزارت کشور دولت نهم و رهبر جمهوری اسلامی پیروز آن اعلام شد، به 2 هفته اعتراض مردم در تهران و برخی دیگر شهرهای ایران انجامید که چندین کشته و چند صد زخمی بر جای گذاشت. اعتراض مردم ایران به آنچه میرحسین موسوی رقیب اصلی آقای احمدی نژاد در انتخابات تقلب در انتخابات خوانده در خارج از ایران نیز بازتاب‌های فراوان داشته و از جمله باعث واکنش رئیس جمهوری آمریکا شده است. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ضمن ستایش شجاعت مردم ایران خشونت و سرکوب مردم طی 2 هفته اخیر را شرم‌آور خواند.
نیوشا بغراتی برای ما از چگونگی خودداری آمریکا از دادن ویزا به معاون اول محمود احمدی نژاد می گفت. در همین زمینه امیر زمانیفر در گفتگوی با مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در برلین از او پرسیده است که این اقدام آمریکا تا چه میزان با رویدادهای اخیر ایران پیوند دارد. مهران براتی در برلین:
حتما بستگی داره. ببینید، همین از روز دوشنبه رئیس پارلمان اتحادیه اروپا آقای پوترینگ به اضافه 7 نفر از اعضای هیئت ایرانی در پارلمان اروپا که 26 عضو داره و همه فراکسیون های پارلمانی عضو هستن، درخواست ویزا کردن برای رفتن به ایران و صحبت با نمایندگان مجلس و با کاندیداها و بررسی این مسئله به اصطلاح اشکالات و ایرادات انتخاباتی که به وجود آمده. به اینها ویزا ندادن هنوز و به نظر هم نمیرسه که ویزا بدن. بنابراین این الان یک مسئله دو طرفه هست. اگر ایران به نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهایی که به هر صورت همسویی سیاسی با آمریکا دارن ویزا نمیده، طبیعی است که آمریکا این کار رو انجام نده.
آقای براتی فرمودید که طبیعی هست، به نظر میاد که همچین طبیعی هم نباشه، برای اینکه آمریکا بر اساس توافقنامه‌ای که سال 1947 با سازمان ملل امضا کرده موظف به عنوان میزبان سازمان ملل برای نمایندگان حتی دولت‌های متخاصم هم ویزا صادر کنه. حالا ایران و آمریکا که ظاهرا رابطه‌شون رابطه دو کشور متخاصم نیست به اون معنا.
بله این درسته، ولی این برای به اصطلاح اجلاس عمومی، اجلاس هایی هستن که در ارتباط با فعالیت های شورای امنیت و یا با در ارتباط با کمیسیون های به اصطلاح خیلی مشخص سازمان ملل هست. مسائلی که در رابطه با مشکلات جاری در سطح اقتصادی یا در رابطه با مسئله از شود که هواگرمایی تیسایی اینا هست، این تعهدات نمیشه. در اون تعهدات هم البته اونجا هم به اصطلاح تبصره هایی هست، تبصره هایی که در چه مواردی آمریکا میتونه از حقش استفاده بکنه. این مسئله حق 100% نیست، ولی در 99% موارد حق با شماست. این قرارداد دو جانبه وجود داره، ولی تفسیرها داری که در اجزا من اگر بشورم الان طولانی خواهد شد.
چشمنداز رابطه ایران و آمریکا رو چطور میبینید؟
ببینید قاعدتاً یه مسئله این است که این دولت از نظر قوانین خود جمهوری اسلامی هم مشروعیت نداره. این حکومت یعنی انتخاباتی شده، به هر صورت تقلباتی شده. قبل از انتخابات دیپلمات‌های اروپایی همه به دولت‌هاشون اطلاع داده بودن که تصمیم حاکمیت این هست که آقای احمدی نژاد به هر قیمت رئیس جمهور بشه و تصمیم هم این هست که در سیاست خارجی نسبت به آمریکا، نسبت به اتحادیه اروپا، در رابطه با مسئله اتمی، در رابطه با مسئله خاورمیانه حکومت ایران هیچ تغییر سیاستی نخواهد داد، بلکه بیشتر سیاست‌های کنونیش رو هم تشدید خواهد کرد. در یه همچین زمینه و فضایی الان دلیلی آمریکا و کشورهای اروپایی دیگه نمی‌بینن، چون مثلا آینده این سیاست ایران رو پیش بینی کردن و میدونن اینطور خواهد شد، دلیلی دیگه نمی‌بینن الان آوانسی به حکومت در ایران بدن.
گفتگوی امیر زمانی فر بود از رادیو فردا با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در پیوند با خودداری آمریکا از دادن ویزا به معاون اول محمود احمدی نژاد. ساعت دقیقاً 19:18 به وقت ایران است. در اینجا بپردازیم به پیام‌های شما شنوندگان گرامی. همانطور که می‌دانید میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار می‌گیره تا از طریق پیام‌های صوتی که برای ما می‌فرستید دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. به چند تا از این پیام‌ها به اتفاق گوش می‌کنیم.
از شیراز مزاحم میشم. به باور من هیچ کس مثل آقای احمدی نژاد قادر نبود رژیم رو در سراشیب سقوط قرار بده. به همین دلیل مخالفان و اصلاح طلبان باید جایزه هم به ایشون بدن.
من از بشاکر زنگ میزنم. از آقای مهندس موسوی خواهش دارم به خاطر احترام به ایران و ملت به این اختلاف پایان دهد. این 4 سال تمام شدنی است. درباره کاندید شدن 800% آقای دکتر احمدی نژاد است.
این امام جمعه تهران دیروز داشت خامنه‌ای رو نائب امام زمان مینامید. مگر اینا ملت ایران را هنگ حساب کردن؟ سال دیگه میگه پیامبره، سال سومش میگه خود خدایه. این چه شرکیه داخل ایران؟ اگر نائب امام زمان بود حق مردم رو پایمال نمیکرد.
من جز استاد آقای موسوی هستم و اگر 10 بار دیگه انتخابات بشه من با آقای موسوی رای میدم. خانم با صداقتی هستم، علی آقا احمدی‌نژاد.
من از رهبرم دفاع میکنم، من از وطنم دفاع میکنم، از احمدی‌نژاد دفاع میکنم.
من از استان فارس از شهرستان لاراب تماس میگیرم. میخواستم بگم شما که دم از آزادی میزنید، کسایی که خانه خدا را آتیش میکشن چطور میتونن به ما حکومت کنن؟ چطور میتونن ما را به آزادی برسونن؟
ای احمد نجات، با نیرو تفنگ و زور به هیچ مملکتی خاکیت نخواهد شد عزیزم.
ابطال انتخابات حتی اگر بر علیه قانون باشه، برای جلوگیری از خونریزی باز بهتره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
روز شنبه امیر حسین مهدوی، روزنامه‌نگار روزنامه‌های اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از احزاب حامی میر حسین موسوی با حضور در تلویزیون جمهوری اسلامی، ستاد آقای موسوی و عملکرد اصلاح طلبان در روزهای اخیر را به باد انتقاد گرفت. آقای مهدوی پیشتر و در جریان بازداشت شدن ده‌ها تن از چهره‌های اجتماعی و سیاسی در ایران بازداشت شده بود. طی روزهای اخیر پخش اعترافات تلویزیونی از افرادی تحت عنوان آشوب طلب آغاز شده است، اقدامی که به گزارش نیوشا بغراتی از رادیو فردا برای ناظران سیاسی چندان غیر منتظره نبود.
گرفتن اعترافات تلویزیونی از متهمانی که به خاطر فعالیت‌های اجتماعی یا سیاسی در ایران بازداشت می‌شوند، مسئله تازه‌ای به شمار نمی‌رود. پیش از این افراد مختلفی از طیف‌های مطبوعاتی، سیاسی و فعالان اجتماعی در برابر دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی قرار گرفته و به جرم‌هایی اعتراف کرده‌اند که عموماً پس از مدتی از سوی خود متهم تکذیب شده. این اعتراف ها که گروه های مدافع حقوق بشر آن را اعتراف کذب می نامند، هر بار با بیانیه ها و واکنش های اعتراضی از سوی نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم کانادا، یکی از کسانی است که در پرونده معروف به پرونده وبلاگ نویسان بازداشت و سپس به گفته همین گروه ها قربانی اعتراف گیری شده است.
اعتراف تلویزیونی معمولاً از کسانی گرفته میشه که طی بازداشت‌های پروژه‌ای در واقع دستگیر میشن و اینها معمولاً در مدت زیادی تحت فشار قرار میگیرن. در مورد خود من و برخی از دوستانم همین اتفاق افتاد و خب ماها در سلول انفرادی بودیم، تحت شکنجه بودیم، شکنجه های جسمی و البته عمدتاً روحی بود که ما رو وادار کردن به اعتراف اجباری، مثل زدن، مثل سلول انفرادی، توهین، تحقیر، تهدید خانواده، تهدید به بازداشت اطرافیان. اعترافات واقعیت نیست، خودشون همینو میدونن و همونجا هم بهت میگن ما میدونیم که اینا نیست و ما خودمون داریم بهت میگیم و تو اگه اینا رو بپذیری ما تو رو آزاد.
این اعتراف ها عموماً پس از گذشت مدتی با عناوینی که افشای توطئه را به ذهن متبادر می کند از تلویزیون دولتی ایران پخش می شود. تقریباً تمامی این اعتراف ها با مضمون و محتوای مشابه می کوشند نشان دهند که متهم با کمک غرب و خصوصاً آمریکا در صدد تضعیف جمهوری اسلامی از طریق فعالیت نهادهای مدنی یا سیاسی است. آمریکا با ابراز ندامت متهم در برابر دوربین همراه می شود و معمولاً با آزاد شدن مشروط او از زندان پایان می‌یابد. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و وکیل مدافع در تهران، چنین اعتراف‌هایی را با توجه به موازین حقوقی داخل ایران نیز مغایر با قانون ارزیابی می‌کند.
همین که متهمی رو میگیرن در سلول انفرادی نگه میدارن، ارتباطش رو با عالم خارج قطع میکنن و با وکیلش حق ارتباط نداره و تحقیقات مقدماتی در یک فضای بسته وجود داره، نحوه گرفتن این اقرارها، نحوه گرفتن این شهادتها و گواهیها تحت علامت سؤاله و به نظر من به فرض این که متهمین سیاسی هم اقرارهایی داشته باشن، چون از غالباً از طریق غیر قانونی در مسائل سیاسی امنیتی تحصیل میشه، فاقد اعتبار قانونی.
جمهوری اسلامی ایران تمامی چنین اتهاماتی را رد میکند. مقامات قضایی ایران تأکید میکنند که اعترافات در فضای عادلانه بر اساس موازین قانونی و با تمایل خود متهم کسب میشوند.
نیوشا بقراطی در گزارش خود از صحنه سازی های اعترافات تلویزیونی ناخرسندان و معترضین نظر کارشناسان و حقوقدانان را درباره چگونگی این صحنه سازی ها جویا می شد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان جمعه شب گذشته گفت برای جلب اعتماد بیشتر دو نامزد معترض هیئت ویژه‌ای برای بررسی روند برگزاری انتخابات تشکیل می شود و همچنین 10% از آرا بازشمایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اعضای این هیئت ویژه علی اکبر ولایتی، غلام علی حداد عادل، گودرز افتخار جهرومی و حجت الاسلام دوری نجف آبادی، ابو ترابی و رحیمیان هستند. پیشنهاد اخیر شورای نگهبان پس از تأکید میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، بر لزوم ابطال نتایج این انتخابات ارائه شده است. علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، درباره این پیشنهاد شورای نگهبان به بهروز کارونی چنین میگوید:
به نظر من زیر فشار سنگین و اعتراضات گسترده ملت، طبیعتاً اینا سعی کردن حالا یه راههایی پیدا بکنن که به حساب خودشون افکار عمومی رو قانع کنن و این مسئله رو که برای اولین بار شورای نگهبان اومده مطرح میکنه که خب ما قبول میکنیم که یه تعدادی از صندوق‌ها رو بازخوانی بکنیم و این پیشنهاد هم از طرف برخی از به حساب افراد ستادها هم پذیرفته شد، تلاشی هست برای رسیدن به یه راه حلی که بیان کاری بکنن که این ستادهای موسوی و کروبی رو راضی بکنن. منتها به نظر من هر کاری کمتر از ابطال انتخاباتی که کاملا تقلبی هست و بیش از 10-15 میلیون رأی جابجا شده، طبیعتا نه مردم رو راضی میکنه و نه افکار عمومی جهان رو که شاهد بودن توجیه میتونه بکنه. منتها شاید تلاشی است که اینا میکنن برای اینکه خودشون در یه محدوده با برخی از اصلاح طلبا به توافق برسن.
به نظر شما چرا 2 هفته طول کشید تا شورای نگهبان این پیشنهاد رو مطرح کنه؟
مسئله اینجوری بود که اینها فکر میکردن مثل بار قبل که آقای خامنه‌ای قاطع اعلام کرد که این انتخابات تمومه، بار قبل دوره نهم ریاست جمهوری را عرض میکنم و تبریک گفت به احمدی نژاد و مسئله تموم شد، اینا فکر میکردن این بار هم وزارت کشور میاد میگه احمدی نژاد 69% آرا یا 68% آرا را داره و مسئله تموم میشه. آقای خامنه‌ای هم که روز بعدش قبل از اینکه حتی شورای نگهبان بخواد بررسی بکنه تبریک گفت به احمدی نژاد و گفت 24 میلیون رأی آورده. خب و بعدم دیدیم اون اعتراضات عظیم مردمی که خودشون رأی داده بودن و میدونستن به کی رأی دادن، بنابراین اومدن تو میادین و خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ و اعتراض کردن. بعد از این مشروعیت رژیم در نه تنها افکار عمومی و در جامعه از بین رفته، بلکه در میون آیات عظام و بخش بزرگی از روحانیون هم از بین رفته و الان تلاشی که میکنن برای اینه که حداقل به نوعی به همین روحانیون ناراضی و بخشی از نیروهای پیرامونی جمهوری اسلامی بگویند که حاضریم به شکایات بررسی بکنیم و نهایتا هم اعلام خواهند کرد که تقلب مهمی اتفاق نیفتاده بوده و نهایتا هم نتیجه خواهند گرفت که احمدی نژاد برنده انتخابات هست و این به هیچ وجه برای احقاق حق ملی نیست، بلکه برای پیدا کردن یه راه برون رفتی است که بخشی از نیروهای پیرامونی رژیم و روحانیون ناراضی رو به نوعی راضی کنن و قانع بکنن.
پیش بینی میکنید که واکنش و پاسخ آقایان موسوی و کروبی به پیشنهاد شورای نگهبان چه باشه؟
در شرایط کنونی با توجه به آنچه که در اطلاعیه‌های آقای موسوی و نیز آقای کروبی دیدم، به خصوص بیانیه شماره 8 آقای موسوی که پس از اینکه آقای موسوی رو تهدید کردند و گفتند که شما به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه خواهید شد و بهش پیغام را دادن ایشون آمدند و اون بیانیه را دادند، به نظر من ایشون متوجه موقعیت حساس تاریخی خودشون شدن و اینکه دست تاریخ به هر حال ایشون را در رهبری جنبش دموکراسی خواهی ایران گذاشته، ایشون هم به این موقعیتی که به لحاظ تاریخی پیدا کردن هم پی بردن و هم میخوان به میثاق که با مردم دارن عمل بکنن و این در واقع جوهر بیانیه شماره 8 آقای موسوی است و ما میبینیم که آقای کروبی و اینام تا حالا همین موضع رو داشتن. بنابراین به نظر من ممکن است تلاش کنن که آقای موسوی و آقای کروبی رو در میان روحانیون و بخشی از کارگزاران نظام که نیرومندند و در درون این نظام هستند، جزء این نظام هستند و ممکن است باعث انزوای آقای خامنه‌ای بشه این روند، اینا میخوان در واقع یه نوعی آقای موسوی و کروبی رو خلع اصلاح بکنن و منزوی کنن در میان نیروهای درون نظام و پیرامونی نظام و به هیچ وجه تلاشی برای احقاق حقوق ملی نیست.
گفتگوی علی کشگر فعال سیاسی در پاریس را با همکارم بهروز کارونی در مورد سخنان سخنگوی شورای نگهبان میشنیدید. در پیوند با رویدادهای ایران، ناخرسندی‌های معترضین به نتایج انتخابات در شهرهای اروپایی توسط ایرانیان همچنان ادامه داره. ایرانیان به برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز و به پشتیبانی از ناخرسندان داخل کشور می‌پردازند، از جمله در شهر کلن آلمان. همکنون با همکارم شهرام میریان در شهر کلن در ارتباط مستقیم هستیم تا از او در مورد تظاهرات کنونی در این شهر با خبر بشیم. آقای میریان سلام.
سلام بر شما دوست آقای حسینی.
آقای میریان، تظاهرات امروز در کلن چگونه است و توسط کدام یک از نهادهای فعال برگزار شده؟ اصلا چگونگیش رو میتونید برای ما بگید؟
بله، البته یک گروه خاصی، چند گروه خاص هست و از اونجایی که برای حرکتی که در ایران آغاز شده به عنوان اتحاد ملی هست، از همه سازمان‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی خواسته شده که آرم خودشون نگیرن و در اینجا حضور دارن. عرضم حضور شما، این راهپیمایی هست، در واقع راهپیمایی بسیار گسترده و با نگاه به هفته پیش من می‌بینم که شمار بسیاری شرکت کردن در اینجا. علتشم اینه که چند دبیرستان در شهر کل همبستگی خودشون رو با معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد ماه در ایران ابراز کردن و از دانش آموزان خودشون خواستن که همراه با والدینشون در این راهپیمایی شرکت کنن و من میبینم که خب همه چهره های جوان هستن، همه این آلمانی ها شعارهایی هم در دست دارن، همشون هم تقریبا هم اون شعارهایی رو میدن که برای راجب تقلب در انتخابات هست، راجب آزادی هست، دموکراسی هست و از این قبیل شعارها رو من میدم در دستشون هست. این راهپیمایی 6 ساعت ادامه خواهد داشت و به ازای هر 4 شعار، اونطور که من با دستاندرکاران این تظاهرات صحبت کردم، گفتن به ازای، چون تعداد آلمانی ها بیشتر هست، به ازای هر 4 شعار یک شعار فارسی هم داده بشه. الان یکی از همین دانشجویان در حال سخنرانی، یکی از دانشجویان شهر کن در حال سخنرانی هست. در اینجا دانشجویان هستن، دانش آموزان هستن، همه هستن، از همه قشر و طبقه من میبینم و واقعا این بار به خصوص به خاطر همین حضور این دانش آموزان دبیرستانی در اینجا، چهره این راهپیمایی و این حرکت اعتراضی واقعا رنگین تر هست.
آقای میریان، همونطور که خودتون اشاره کردید، شمار زیادی از جوانان در این راهپیمایی شرکت دارن. اینطور که از شهرهای دیگه اروپا هم شنیده میشه، امروز در تظاهرات و راهپیمایی ها چهره نسل جوان حضور خیلی روشنی داره و جوانان بیشتر در صفوف اول قرار میگیرن. در اونجا هم طوره؟
بله بله، کاملا. اتفاقا به موضوع خوبی اشاره کردید. من با خیلی از کسانی که اینجا هستن صحبت کردم و هستن، ایرانی های ساکن شهرهای اوبرهازن، دورتمان، اسن، بخوم، آخن و بون به خصوص که خب خیلی نزدیکه. افسون بر این، خب همونطور که میدونین شهر کل فقط فاصله 2 ساعته داره با فرض کنید بروکسل و حتی با کشور هلند. از اینجا هم اومدن، یعنی در واقع از شهرهای مرزی هلند و بلژیک اومدن در این تظاهرات شرکت کردن و در واقع نوشته هایی هم که در دست دارن همش از همبستگی با معترضان در داخل ایران هست. این شعارها به زبان آلمانی هست، انگلیسی هست و البته خب خیلی کمتر فارسی. حتی اعلامیه‌هایی که به مردم داده میشه اینها همش به زبان آلمانی و انگلیسی هست
و خواسته‌هاشون در حقیقت همتراز خواسته های مردم در داخل ایران هست، یعنی فرای اون نمیرن.
کاملا همینطور هست. البته برخی از این فراخوان‌هایی رو که من خوندم فراتر از این میرن، چرا که نوشتن که مردم ایران البته نگاه اولیه‌شون به تقلب و دستکاری در انتخابات هست، یعنی اعتراض به این حرکت، ولی اینها در واقع تغییر میخوان در ایران، به خصوص برای جوانان، به خصوص برای زنان و همینطور کارگران و معلمان.
آقای میریان با سپاس بسیار از شما، با شما خداحافظی میکنیم، برای اینکه در پاریس هم تظاهرات مشابهی شب گذشته جریان داشت. خیلی ممنونم.
متشکرم از شما.
همانطور که اشاره کردم چند صد تن از جوانان ایرانی مقیم پاریس برای ابراز اعتراض خود به سرکوبی‌های اخیر در ایران و شرکت در اندوه خانواده قربانیان خشونت‌های نیروهای انتظامی در شامگاه شنبه، در شامگاه آدینه در میدان تروکادرو در پاریس گرد آمدند و به هوا فرستادن صدها بادکنک مراتب همیاری خود را با ناخرسندان از نتیجه انتخابات در ایران بیان کردند. یاشار محتشم یکی از مسئولان کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان و از برگزار کنندگان این مراسم در گفتگویی با رادیو فردا در مورد چگونگی برگزاری این مراسم میگوید.
این مراسم در واقع در هماهنگی با این برنامه‌ای که قرار بود در اختانقات دنیا از ایران و جهان در همه شهرها آسمون رو با بادکنک‌های سبز رنگین بکنیم بودش و در پاریس هم تعداد زیادی بادکنک سبز رو به هوا فرستادیم تا یه سهمی از این موج سبز شه باشیم توی پاریس. بادکنک‌ها روی در واقع اون مکانی که به نام بالکن حقوق بشر و آزادی‌ها هستش در میدان تروکادرو روبروی برج ایفل، ما اونجا برنامه رو برگزار کردیم و بعدش هم در واقع یک گردهمایی رو حدود 1 ساعت در کنار دیگر هموطنان ایرانی و شخصیت‌های فرانسوی با روشن کردن شمع در سکوت گذروندیم به یاد در واقع قربانیان جنایات اخیری که دولت جمهوری اسلامی انجام داد.
این با اون فراخوانی که برای برگزاری شام غریبان محسن مخملباف داده بود ربطی داره؟
به هر حال ما هم نزدیک به آقای مخملباف هستیم. آقای مخملباف تا حالا چندین بار توی برنامه‌های ما تشریف آوردن و صحبت هم کردن با ما. سعی می‌کنیم که در هماهنگی با دفتر ایشون هم کارامون اجرا بشه.
جوانان ایرانی مقیم پاریس در این 10 روز اخیر خیلی فعال بودند، در تظاهرات بسیاری شرکت کردند و خودشون اگر نگیم یکی از برگزار کنندگان اصلی، بخشی از برگزار کنندگان بودند. شما راجع به این اقداماتی که تا حالا انجام دادید و در آینده قصد دارید انجام بدید میتونید برای ما توضیحاتی بدین؟
فکر میکنم نکته خیلی جالب و مهم این بودش که این بار در واقع بزرگترها در فرانسه با توجه به اینکه میدونیم همگی از یه فش سیاستمداران ما در تبعید هستند، کاملا به ما در واقع این اجازه رو دادن که پا پیش بذاریم و برگزاری و هماهنگی ها رو انجام بدیم. یه کمک خیلی بزرگی که ازش که فکر میکنم در اخبار هم این به خوبی منعکس شده این است که ما واقعا در پاریس مثلا از خواسته های ایرانیان که در واقع الان اعتراضات خودشون رو بیان میکنن فراتر از اون نذاشتیم. پاریس یکی از شهرهایی بودش که در جهان در این راه خیلی موفق بوده. این فکر میکنم به خاطر اطمینانی بودش که بزرگترها به ما کردن که خب در ارتباط بیشتر هستیم با ایران و مطالبات بچه‌ها در ایران.
شمار جوانان ایرانی که در چنین مراسمی شرکت میکنن و از اقدامات کمیته‌ای که شما تشکیل دادید حمایت میکنن چقدر تقریبا؟
در واقع الان در کمیته فکر میکنم یک هسته بسیع هلوهوش 40 تا 50 تا از دانشجویان جوان مقیم پاریس هستش. هستش که در واقع یه تعدادی هم از دوستان از بزرگترها هم در کنار ما هستن و تمام برنامه‌ریزی ها رو در کادر کمیته بر علیه سرکوب شهروندان ایرانی ما در پاریس انجام میده.
در مراسمی که شامگاه آدینه برگزار شد چند نفر شرکت داشتن؟
بر اساس آماری رو که اداره فرمانداری شهر پاریس اعلام کرده، این بزرگترین مراسمی بودش که ما توی دو هفته اخیر برگزار کردیم و بیش از 500 نفر در اون شرکت کردن.
آقای محتشم، شما در این کمیته ضد سرکوب شهروندان ایرانی، آیا شما برای هماهنگی با دیگر جوانان مقیم کشورهای دیگه هم برنامه‌ریزی‌هایی کردین؟
ما در واقع جزء حرکت جهانی Where is my vote هستیم که بخشی از موج سبز هستش که در واقع الان اعتراضات مردم ایران رو هماهنگ می‌کنه. نکته خیلی مهم این است که ما هم مثل بقیه بشر یک سری خواسته‌های تفاوق کردیم و بر اساس اون خواسته‌ها جلو می‌ریم که هماهنگی کامل با جنبش درون کشور هستش. درخواست ابطال انتخابات، توقف فوری خشونت علیه مردم، دستگیری و محاکمه مجریان خشونت علیه مردم، آزادی کلیه زندانی عقیدتی سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد هستش.
در طول این 10 روز شما هر روز فعالیت داشتید و در گرد همایی مختلف هم به عنوان برگزار کننده و هم به عنوان شرکت کننده حضور داشتید. امروز شنبه تنها روزی است که به خودتون تنفس کوچکی دادید برای اینکه دوباره برای برنامه‌های دیگری خودتون رو آماده کنین.
فردا یک تظاهرات بسیار وسیع در پاریس قرار است که برگزار بکنیم که از میدان باستی تا میدان ناسیون شهر پاریس رو راهپیمایی خواهیم کرد و برای همین امروز شنبه رو یه بیشتر روز تدارکات است.
در این برنامه راهپیمایی که روز یک شنبه قرار هست برگزار کنید، فکر می‌کنم از ساعت 2 بعد از ظهر شروع میشه اگه اشتباه نکنم.
از ساعت 2 بعد از ظهر از میدان باستی شروع میشه که ساعت 2:30 در واقع یک میز مطبوعات داریم که شخصیت‌های فرانسوی که از این جریان در این دو هفته اخیر حمایت کردن همگی حضور خواهند داشت و در اونجا هر کدوم اطلاعیه‌ها و پیغام خودشون رو به مردم ایران ارسال می‌کنن و بعد از اون بلافاصله حرکت می‌کنیم و می‌ریم به سمت میدان
ناسیون. به جز شما جوانان ایرانی و کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی، چه جنبش‌هایی در این راهپیمایی با شما همراه هستند؟
با توجه به این مطالباتی که هستش و اینکه ما بیرنگ هستیم و فقط مطالبات مردم ایران هستش و پا فراتر از اون نمیگذاریم، این باعث شد که در پاریس یک استقبال خیلی خوبی نسبت به کمیته مستقل خشونت شکل گرفته و تمام جریان‌های پاریس از این حرکت اعلام حمایت کردن و به تبع شرکت خواهند کرد. این بخش ایرانی در بخش فرانسوی سندیکاها، احزاب سیاسی چه اپوزیسیون چه در قدرت اعلام آمادگی کردن و در هماهنگی ما قرار است که در این تظاهرات شرکت بکنن.
خیلی ممنونم آقای محتشم. یادآوری میکنم که شما یکی از مسئولان کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان در پاریس هستید و در این زمینه تظاهرات روز آدینه، شامگاه آدینه، با ما گفتگو میکردید. گذشته از ایرانیان مقیم پاریس که آزادانه به برگزاری تظاهرات در حمایت از ایرانیان در داخل کشور دست میزنند، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا هم با فرستادن پیام‌های صوتی نظرهای خودتون رو بیان میکنید و با دیگر شنوندگان اونها رو در میون میگذارید. در اینجا به اتفاق به چند تا از این پیام‌های شما گوش میکنیم.
مولا، من میخواستم به آقای احمدی‌نژاد بگم که کودتاها همیشه یه مدتی میمونن و بعد سرنگون میشن. رأی مردمه، مردم خودشون انتخاب کردن، خودشون هم پشتشو میگیرن. اون تا درست امنیت مملکت شرطه، ولی نباید به بهانه امنیت هر کار دلشون میخواد بکنن.
من میخوام مثل یک کرد احساس خودمونو با ملت ایران بگیم که ما با تمام موجود با ملت ایران هستیم و پشتیبانی خودمون رو با تمام قدرت از تمام ملت ایران اعلام می‌داریم و شریکیم در رابطه با غم این شهدایی که در اواخر که برسه این جنایتکاران این کار رو کردن. ما با هایتون شریکیم، شریک غمتونیم.
اخیراً در لبنان انتخاباتی شد و حزب‌الله شکست خورد. آقای نصرالله شاگرد آقای خامنه‌ای آمد مردانه به شکست خود اعتراف کرد و اعلام همکاری با دولت برگزیده شد. آقای خامنه‌ای، نوبت شما.
آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلان کرد 3 میلیون در 50 شهر تقلب شده، هرچند که من میدانم بیشتر از این بود. حالا فرض بر این بگذاریم که 3 میلیون صحیح بود، به نسبت حساب کنیم اگر در 50 شهر 3 میلیون تقلب شده باشد، در 170 شهر متاسفانه 11 میلیون تقلب شده. باز هم میگویی تقلبی انجام نشده؟ طرفداران آقای خامنه ای و احمدی نژاد تقلبی را که شورای نگهبان تایید کرده یعنی چه؟
من از اصفهان زنگ میزنم. کیومرث هستم. میخواستم بگم که ما ملت ایران حاضریم که مرگ رو در بغل بگیریم و از هیچ خطری دیگه نمیهراسیم، اما دیگه در زیر بار ستم و ظلم جمهوری اسلامی دیگه زندگی نخواهیم کرد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت اندکی بیش از 19:45 است. شنونده ویژه برنامه‌های انتخابات از رادیو فردا هستید. به دنبال اعتراض به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد که پیروز آن محمود احمدی نژاد اعلام شد، تظاهرات گسترده‌ای در کوی دانشگاه تهران شکل گرفت. این تجمع حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها را به خوابگاه دانشجویی این دانشگاه در پی داشت. روزا آژیری با یکی از دانشجویانی که در زمان حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی در خوابگاه حضور داشته گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
تحرکات دانشجوها بلافاصله بعد از انتخابات شروع شد، یعنی یه روز دورتر از مردم تهران و سایر شهر. رو ابتدا هم مأمور برخورد با دانشجوها نیرو انتظامی بود، نیرو انتظامی و یگان ویژه که خیلی بهتر برخورد میکرد از اون شبی که در واقع وارد کوی دانشگاه شدن. اون شبی که وارد کوی دانشگاه شدن نیرو انتظامی بود، یگان ویژه سر شب بود، ولی اون کسایی که وارد کوی دانشگاه شدن لباس شخصی ها بودن، یه کاور پلنگی داشتن، در واقع مال بسیج یا انصار حزب الله یه همچین جایی بودن. حتی تو سطح شهر هم با مردم همینا برخورد میکردن، چون یه کاور داشتن همشون، یه کاور نظامی داشتن، ولی بقیه لباسشون شخصی بود دیگه.
با چه وسیله با مردم برخورد میکردن؟
اینا سپر داشتن، باتون داشتن و دقیقا مثل نیروهای یگان ویژه، فقط اسلحه نداشتن دیگه. ولی خب مامورا نیرو انتظامی هم همراهشون بودن که سلاح هم داشتن، در واقع از اینا به عنوان نیروی کمکی استفاده میکردن، چون نیرو انتظامی فکر کنم از سال 78 متعهد شده بود که هیچ‌وقت وارد فضای آموزشی و وارد کوی دانشگاه نشه. از اینا استفاده کرده بود که چون اینا خیلی هم نیروهای یه خود ایدئولوژیک و ارزشی بودن، یعنی موقعی که شعارهای ضد رژیم و احیانا ضد رهبری میشنیدن خیلی حساس میشدن و اصلا بدجور حمله میکردن، یعنی براشون مهم نبود حتی بعضی وقتا که مثلا سنگ احیانا از طرف دانشجو بهشون بخوره، چون خیلی عصبانی میشدن وقتی به قول معروف به آقا فوش میدادن یا به رژیم شارج ضد رژیم میدادن.
خب شما به عنوان یک کسی که خودتونم حضور داشتین در اون تظاهرات، دانشجوها و کلن تجمع کنندگان چه شعارهایی میدادن که موجب میشده اینجور برخوردها و تنش ها پیش بیاد؟
یه شعار اصلی که برای دولت کودتا بود، همین دولت کودتا نمیخوایم و دولت کودتا استعفا، یه شعاری که خیلی حساس میکرد اونا رو و باعث میشد بدجور برخورد کنن، رهبر کودتا چی نمیخوایم بود، یه همچین شعاری. بعد کلن شعارهایی که به رهبری ارتباط داشت بیشتر اونا رو عصبانی میکرد و باعث میشد حمله کنن بدجور.
و آیا با خود شما هم برخوردی شد در اون تجمع؟
اون موقعی که حمله کردن تقریبا ساعت 3 شب بود، دور میدون اصلی کوی حدود مثلا 20-30 نفر از بچه ها که با این ساچماها یا با گاز اشکاور یا با باتوم یا سنگ خورده بود بهشون و مجروح بودن، دور میدون اصلی اینا رو با بچه های پزشکی داشتن اینا رو مداوا میکردن و خوابیده بودن. بعد موقعی که حمله کردن اون بچه هایی که جلوتر بودن زودتر متوجه شدن که در واقع داره این اتفاق میفته و وارد میشن، بیشتر اون بچه هایی غافلگیر شدن که دور میدون بودن و من چون از اونایی بودم که جلوتر بودم، یعنی سریع متوجه شدم که دارن حمله میکنن و عقب نشینی کردیم دیگه، ولی بقیه بچه ها متاسفانه غافلگیر شدن. بعد موقعی هم که حمله میکردن با فریاد یا علی و یا زهرا و یا حسین
و در اون زمانی که این نیروی انتظامی یا لباس شخصی ها حمله کردن به خوابگاه ها، در واقع تجمعی بوده یا اینکه دیگه تمام دانشجوها توی خوابگاه بودن و ناگهان این حمله صورت گرفته؟
تمام دانشجوها تو اون لحظه تو خوابگاه بودن، یعنی اصلا هیچ دانشجوی بیرون یا حتی جلوی در کوی هم نبوده. تجمع هم تقریبا تموم شده، ولی خب احیانا بچه‌ها مثلا مشغول تردد بودن تو محوطه داخلی، ولی خب تجمع تقریبا تموم شده دیگه. یعنی موقعی بوده که بچه‌ها تلویحا تصمیم داشتن دیگه تموم کنن و برن، یعنی بعدن ادامه بدن، حالا روزهای دیگه ادامه بدن.
و شما که خودتون اونجا حضور داشتین، برخورد لباس شخصی ها و نیروی انتظامی چجوری بود؟ شاهد چه صحنه‌ای بودین؟ با دانشجوها چه شکلی برخورد می‌کردن؟
اینا اولا که خیلی تحقیرآمیز برخورد می‌کردن. بعد جالب اینه که مثلا برخلاف سال 78 اینا تک تک اتاقای کویو رفتن، یعنی تک تک ساختمونا رو رفتن، در تک تک ساختمونا رو اگه باز میکردن که خب اگه باز نمیکردن با باتوم یا با لگد باز میکردن. بعد بچه ها رو خیلی با تغییر و فوش و اینا میبردن بیرون، حتی وسایلشون هم میشکستن. من نمیدونم حالا اون تصاویری هم مخابره شد از این اتفاقاتی که افتاده بود، به خصوص تو کتابخونه و تو سایت و اینجور جا. موقعی که اینا حمله کردن من تو آشپزخونه ساختمون 16 ایپتر بودم. بعد موقعی که اینا حمله کردن بچه های دکترا رو مثلا کلاغ‌پر میبردن، یا بچه هایی که میخواستن توضیح بدن بگن حالا ما بودیم یا نبودیم، با عنوان خفش و حرف نزن یا کنایه‌ای مثل آزادی میخوان یا حتی فحش میدادن، فحش‌های خیلی رکیک هم میدادن به دانشجو.
و قاعدتا اون موقع مسئولان دانشگاه هم نبودن، درسته؟
نه، اصلا هیچ مسئول دانشگاهی نبود، حتی قبلش، چون ما حدس میزدیم یعنی ممکنه حالا یه موقع یه کسی حمله کنه اینا. ما قبلش از این مسئولین حراست پرسیدیم که مثلا آقای مسئول رئیس دانشگاه یا رئیس حراست کجاست، گفتم خب طبق معمول تو خونه‌هاشون، اونا وظیفه نداره اینجا باشن مثلا. یعنی میگم شاید اونا هم احتمال میدادن با توجه به اینکه بحرانیه حالا باید حضور میداشتن، ولی خب هیچ کدوم حضور نداشتن. مثلا نه نیروهای حراست بودن، نه مسئولین دانشگاه یا مسئولین خوابگاه، هیچ کدوم حضور نداشتن اونجا. حتی مثلا برای درخواست آمبولانس هم اصلا هیچ کسی نبود که به این درخواست جواب بده، یا ما دنبال یه مسئول دانشگاه میگشتیم یا یه مسئول کوی که جدیتر مثلا حرفشو گوش کنن و آمبولانس بفرستن، ولی همچین کسی اصلا پیدا نشد.
و بعد از اونم پیگیری کردن این مسئله رو، این اتفاقی که افتاده؟
اتفاقا جالب بود که از خود دانشگاه یا کوی اصلا پیگیری نشد. فقط میگم اون تصاویری که حالا مخابره شد، اون خبررسانی که شده بود، باعث شد مثلا از بیرون یا از نماینده‌های مجلس یا تو رسانه‌ها بیشتر بهش بپردن، ولی مسئولین کوی دانشگاه زیاد من حتی یه مصاحبه هم ازشون ندیدم. یه سری استادا گفتن در مقابل به خاطر این اتفاق استعفا بدیم یا یه مصاحبه تحسنی چیزی بکنیم. فرهاد رهبر رئیس دانشگاه مخالفت کرده بود، اولین عکس العملش این بود که تکذیب کرده بود، گفته بود اصلا وارد کوی دانشگاه نشده.
گفتگوی روزا آژیری را با یکی از دانشجویانی که توسط نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها در خوابگاه دانشجویان مورد حمله قرار گرفته بودند میشنیدیم. اما طی این روزها و در خلال درگیری های خشونت آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری، شاید هیچ اصطلاحی به اندازه یک نام تکرار نشده باشد: لباس شخصی ها. لباس شخصی ها کیستند؟ از کجا سازماندهی می شوند؟ مشروعیتشان از کجا می آید و دایره اختیاراتشان در چه حدی است؟ رادیو فردا در برنامه گفتگوی ویژه که دوشنبه در مجله شامگاهی پخش میشه، این پرسش ها رو با یکی از اعضای ارشد پیشین انصار حزب الله در میان گذاشته.
شاکله انصار حزب الله خب برمیگره به سال 72 که علنا اعلام که تشکیل شد. من شدم دبیر سیاسیش، آقای حسین علاکرم دبیر کل بود، دبیر فرهنگیش آقای بهنام علکی بود و همه هم میدونن ارتباط خیلی نزدیکی داشتیم. ما با دفتر رهبری ملاقات های خصوصی داشتیم، به طوری که مثلا گیری های اخیر هم یه سری از افراد لباس شخصی رو میبینید که یه سری جلیقه های خاکستری رنگ تنشونه و اینها همون افراد نه. مثلا به اساس اگر پیش آقای جنتی هم میرفتیم، من دقیقاً یادم هم آقای جنتی هم آقای مصباری عزیزی همیشه میگفتن شما کبوتران مثلا ولایت هستید. ما بحث تسلیح حزب الله در ایام کوی دانشگاه اولین بازمانده های لشکر نوح بعد هستن، عراقی ها بودن، یه تیپ دیگه هم بودن که از نیروهای احتیاط حزب الله لبنان و کسایی که اومدن میترسید، چون همه میدونستن که انصار حزب الله یعنی رهبری.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با دبیر سیاسی پیشین انصار حزب الله به طور کامل دوشنبه در مجله شامگاهی. در روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و تظاهرات معترضین به آن در شهرهای گوناگون ایران، گزارش‌هایی در مورد برخورد لباس شخصی‌ها با آنان انتشار یافته. بر اساس این گزارش‌ها، لباس شخصی‌ها نقش بیشتری را نسبت به نیروهای انتظامی، گارد ضد شورش و بسیج در برخورد با معترضین داشتند. سابقه فعالیت لباس شخصی‌ها به چه زمانی برمی‌گردد؟ بهروز خلیق، فعال سیاسی در آلمان، به بهروز کارونی در این زمینه پاسخ می‌دهد.
از زمانی که رفسنجانی سر کار بود، در اون زمان نیروی به اسم انصار حزب الله توسط در حقیقت سپاه و برخی ارگان‌های اطلاعاتی به وجود اومد که بیشتر اینکه بتونن از طریق لباس شخصی‌ها که چهره معینی ندارن، ارگان بعد وابسته به ارگان‌های ظاهرا رسمی نیستن، بتونن برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن که از جمله حمله به کتابفروشی‌ها و یک سری گرد همایی‌ها یا سخنرانی‌ها بود. این مسئله در دوره که رفس خاتمی همسر کار اومده بود تشدید پیدا کرد و این نیرو خیلی فعال بود و حمایت میشد از طرف ارگان ها. ولی زمانی که احمدی نژاد سر کار اومد، به جهت اینکه دیگه آن نیرویی که این برنامه را سازماندهی میکرد در رأس قدرت اجرایی قرار گرفت، نتیجه انصار حزب الله عملا کمرنگ شد و بعدا دیگه به کار گرفته نشد. ولی در این حال در جوار این یک سری ارگان های تشکیل شد که از جمله گردان‌های ضد شورش بسیج بود که با 2500 گردان در سطح کشور تشکیل شده که حدود 1500ش مال مردان و 1000 تاش زنان. این گردان‌های ضد شورش در مواقعی که حرکت‌های خیابانی هست از طرف سپاه به کار گرفته میشه. همینطور نیروی انتظامی یک نیروی به اسم نوپار تشکیل داد که اونها هم گردان‌های ضد شورشی هستن که در این حال اونها هم با لباس شخصی وارد میدان میشن. آن چیزی که در روزهای اخیر به عنوان لباس شخصی بوده، عمدتاً منشأش برمیگرده به نیروهای نوپو و همینطور بسیجا و همینطور یه عده‌ای که در این مدت در حقیقت از شهرستان‌های مختلف استخدام کردن و دست اونها خلاصه چماق و چوب و بعد اینا دادن که بتونن با اعتراضار کننده ها مقابله بکنن.
نکته‌ای که در تظاهرات و راهپیمایی‌های اخیر به چشم می‌خوره این هستش که نیروهای لباس شخصی نقش بیشتری دارند نسبت به گارد ضد شورش یا نیروی انتظامی یا نیروهای بسیجی در برخورد با معترضین. فکر می‌کنید که در شرایطی که ما این نهادهای دستگاه‌های امنیتی و پلیسی وجود دارند که وظایفی رو در همین رابطه بر عهده‌شون گذاشته شده، چرا لباس شخصی‌ها این نقش عمده رو دارند؟
به جهت اینکه خب لباس شخصی ها ظاهرن وابسته به ارگان ها نیستن و دستشون بازتره برای اینکه بتونن با خشونت بیشتری برخورد بکنن، همچنان که در این مدت دیدیم و همینطور حملاتی که به خونه ها کردن و بعدن ما شیشه ماشینه رو شکندن و اون وحشیگری هایی که نسبت به تظاهر کنندگان داشتن، بعد عمدتاً در این رابطه هست که جمهوری اسلامی این خشونت نمیخواد به ارگان های رسمی خودش نسبت بده و بیشتر تلاشش اینه که اینا نسبت به کسان که لباس شخصی دارن، وقتی هم صحبت میشه میگن اینها از خود مردم هستن که اومدن در مقابل مخالفین از انقلاب دفاع بکنن، به این ترتیب بتونه اون چهره خودش رو بپوشونه و اون تنفری که نسبت به ارگان ها میتونه در بین مردم به وجود بیاد از این طریق جلوش بگیره.
به نظر شما آیا این احتمال هم هست به خاطر اینکه ادامه اعتراضات میتونستش که باعث انشقاق و دودستگی در نیروهای انتظامی و امنیتی بشه، به همین خاطر نیروهای لباس شخصی رو به میدان آوردن؟
طبعا این مطرح است. باز اخباری که میرسه، طبعا وقتی که نیروهای انتظامی و نیروهای سپاه میان به میدون، بعد با تجربه این که خب این خشونتی که نشون داده میشه و در بین بدن سپاه نیروی انتظامی، طبعا نارضایتی به وجود میاد و شکاف شکل میگیره و اخباری هم در زمینه است که برخی فرمانده یا اون نیروها حاضر نیستن که به این خشونت تن بدن و این عوامل فرماندهان اجرا بکنن. طبعا برای حکومتگران این بهتر هست که کسان یا به جلو بفرسته که از همچه خصوصیتی برخوردار نیستن، بیشتر به شکل موضوعی عمل می کنن و اگر در بین اونها هم شکاف هم به وجود بیاد و برخی هم کنار بگیرن، بعد هزینه چندانی برای حکومت نداشته باشه.
و سوال آخر این که شاهد هستیم که عمل کرد و حتی افرادی که در نیروی لباس شخصی در این روزها دیده میشن و رفتاری که اونها در مواجهه با معترضین دارن بسیار متفاوت هست با افراد و در این حال روش هایی که انصار حزب الله و یا گروه های دیگه لباس شخصی در مواجهه با مخالفین یا برهم زدن تجمعات به کار می بردند. به نظر شما تغییر در این موارد به چه علت بوده؟
بیشتر این که بتونن ترس ایجاد بکنن و فضای رو به وجود بیارن و به همه خاطرم دست این نیرو را باز گذاشتن، در این حدی که حتی زمان شاه سابقه نداشت. اون موقعی که مردم پشت بام ها میرفتن و شعار میدادن، نیروهای نظامی بیان در را بشکنن، وارد خونه و آپارتمان ها بشن، حتی در خونه ها را بیان و دنبال اون کسانی که شعار میدن بگردن. وقتی که به کوی دانشگاه ریختن، خشونتی که نیرو نشون داده فوق العاده بالا بود و این جزء اون مانورایی است که حکومت انجام میده که در این حال که بتونه با تمام خشونت با مردم برخورد کنه و رو به ترس به وجود بیاره، در این حال هم مسئولیتش در مقابل این کمتر مسئولیتی بگیره. الان مجلس هم یه هیئت انتخاب کردن برای بررسی این موضوع که چه نیروهایی بعد به خونه های مردم رفتن. باز هم خب گرچه اونها بررسی